أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مواردی که خیلی بحث ها اهمیت زیادی پیدا کردن، امر به شیء نهی از ضد، حالا این به صورت های گوناگونی این بحث شده است. ظاهراً تا پیش از مرحوم علم معمولاً این بحث ضد عام را مطرح کردن و به طور کلی می گفتن که امر به شیء مستلزم نهی از ضد آن هست. یعنی اگر یه شیء می خواد انجام بگیره و کار انجام بگیره، چیزی که مزاحم اینه و ضد این حساب می شه و نمی شود بدون ترک اون این فعل انجام بگیرن، می فرمودن ذات امر اقتضای نهی از ضد رو داره. مثلا فرض بگیرید کنس مسجد میخواد بکنه، تمیز کنه مسجد را، اگه بره نماز بخونه، خب نمیتونه دیگه دوتاشو با هم انجام بده، اونجایی که نشد جمعش کنه. قهرن امر به شیء که امر شده به این که تمیز بکنه مسجد را، اضافت کنه مثلا نجسی چیزی هست که این را باید تمیزش کنه، دیگه در همین آن نمیتوانه نماز برگزار کنه. ولذا اینجا حتما نهی از ضد از مستلزم امر، که خود امر زد را زد عام، منظور از زد عام البته زد خاصش که معلومه، ولی زد عام یعنی هر چیزی که مزاحمتی برای این فعل باشه. و استدلالش من مشخص بود که زد عام مزاحمتی داره، مواظبتش که میخواد او فعل را انجام بده، اون مزاحمت باعث میشه که این فعل را ترک کنه، این امر را ترک کنه. پس در واقع این وظیفش این است که اون عام هرچی باشه که مزاحمت با این باشه با ترک بکنه. این تا زمان مرحوم علامه یه امر جدی بود که بالاخره این زد به صورت عام مستلزم هست. مرحوم علامه بعدن آمد زد را تفکیک کرد به دو زد، زد عام و زد خاص، و بین این دوتا اینجور گفت. ایشون فرمایششون بود که امر بشه مستلزم نهی از زد عام هست، ولی نسبت به ضد خاص دلالتی نداره. چرا؟ برای اینکه امر وجوب فقط درش منع از ترک، و ضد عام را به معنای منع از ترک گرفت. مقصود همه این بوده که به عنوان منع از ترک، یعنی ترک فعل نکنه، ترک امر نکنه. و قهرن اینجوریه که اگه ترک اون ترک را معنا بکنیم به معنای اینکه من نباید این فعل را ترک کنم، یعنی به کار دیگری نباید مشغول بشم. پس ضد عام را ایشون به این صورت معنا کردن، در مقابلش ضد خاص را، و منظورشون از ضد خاص ضد وجودیه. در ضد عام معنای ترک کرد، ترک مطلق، و تفسیر ایشون این شد که ضد عام به معنای چه؟ ترک، منع از ترک. بیشتر از این ازش معنایی به دست نیاورد، فرمود که بیشتر از این نیست منظور این. ولی در ضد خاص به معنای ضد وجودیه، یعنی یه چیزی که وجودش مزاحم برای اون امر، اون امر بشه. فعل را با ضد وجودی، و قهرن معلومه که ضد وجودی بلعرز اینجا، یعنی چرا این منع شده از این ضد خاص؟ بلعرز، اون ترک فعل جایز نیست، این فعل خاصی که داره الان مزاحمت درست میکنه برای اون فعل، این فعل خاص میشه ضد خاص، ضد وجودی اون، و نتیجهش هم اینه. یعنی اگر کسی به یک ضد وجودی مجبور بشه انجام وظیفه بکنه، این فعلش صحیح نیست، فعلش مورد امضا و قبول قرار نمیگیره. اصل نتیجهی که در بحث میخواستن این باشه اینه که نتیجتاً اگر مثلا فرض بگه یک نمازی را میخواد انجام بده، در همین حالی که فعل کنس مسجد و نظافت مسجد براش واجبه، این ضد وجودی اگر رفت و نماز خوند، اینی که فعلش الان مزاحمت برای کنس مسجد بوده، این فعل فعلی است که صحیح نیست و این ضد خاص است. حالا این طبق نظر اینه، چون امر اینجا اقتضای نهی از ضد داره، امر به کنس مسجد اقتضای ضد داره، به خصوص ضد خاص که امر وجودی دیگری را بیاد جای این قرار بگیره، اون امر اشکال داره و انجام نمیگه.
خود محلومه
را در نهی از ضد
خاص
رو چیز نمیگه، من درسته؟ نه، ولی در واقع اینجور هست، نهی از ضد خاص هم داره. حالا عبارت ایشون یک عبارتیست که به این صورت ذکر کرده، الامر بشی لا یستلزم النهی عن ضد العام لانه للوجوب ولا یتحقق الا بالمنع من الترک. و اما ضد الوجودی که منظورشون وجودی همون ضد خاصه، و اما ضد الوجودی فلازم، لزوم پیدا میکنه. درست شد؟ ایشون لازمش را بلعرز میگه، یعنی عارض شده بر این ضد وجودی، بلعرز نه به ذات، بلعرز عارض بر اینه. هما یجوز و ترکهو لا یکون فعلهو واجبن، اگر یه چیزی باشه که ترکش جایزه پس فعلش واجب نی. استدلال ایشون اینه، اگه واجب مسجد را کنز بکنی پس دیگه فما یجوز و ترکه، یعنی ترکش به واسطه فعل اون ضد عام، ضد خاص دیگه انجام میدیم، ضد وجودی باعث میشه که پس این دیگه این فعل کنز، اگه اون بگیم صحیحه، یعنی فعل کنز مسجد واجب نیست. استدلال ایشون کی؟ پس برخلاف مباحثی که تا زمان علامه بود، ایشون یک تغییر اینطوری دادن. باز دیدید ما یکی از مباحثی که جدی گرفتیم و مسئله را از مرحوم شیخ ذکر کردیم و خیلی هم مفصل بحثش شد، که بالاخره این در بحث خیلی قشنگیشون که خلاصه شما هر جا میرید باید خطاب اون حضوری و اون خطاب که به تعبیر ایشون این بود که هر چیزی که در داخل عرف خطابه و عرف خطاب اون وظیفه رو معین میکنه، همشون برگردونده بودن به عرف خطاب. اینجا هم فرمایش تقریبا علامه را باید به این صورت برگردونیم به عرف خطاب، یعنی عرف خطاب اینجور میگه، وقتی میگه که امر اینه باید کنس مسجد بکنی، امر اینه قهرن در عرف خطاب فهمیده میشود که چیز دیگری که ضد وجودی این هست نمیتوانه انجام بده، این مطابق با عرف خطابه. پس از باب عرف خطاب در واقع این جریان انجام میگیره که عرف خطاب میگه اون کاری را که تو داری انجام میدی باطله، صحیح نیست. خب واقعا مطلب خیلی حساب شده و درست بیان کردن تا اینجا که توضیحش داده شد. و عرف خطاب هم همینه، یعنی عرف اینو میگه، عرف خطاب میگه شما امر به این بودی و وارد باید به این امر که کنس مسجد باشه، چطور رفتی یه کار دیگری رو داری نماز یا فعل دیگری که ضد خاصی. خب یک تعبیر اینجا که ضد عام را به معنای ترک ذکر کرده بودن، یعنی لازمه هر فعل اینه که ضد عام بشه باید بذاری کنار، یعنی ترک نباید بکنی. به عبارت دیگر یک نوعی معنا را تغییر دادن بود، یعنی ضد عام به معنای که یک معنای را تغییر داده بودیم، معنای مخالف اون را ذکر کرده بودیم، یه چیز دیگری غیر از معنای مخالف اون ازش برداشت نمیشد. اما در ضد خاص این است که نه، فعل در یه فعل دیگری، اصلا فعل ترک میشه به فعل دیگری مشغول میشه. خب این کارها را مرحوم علامه که در نظر گرفتند و عبارتشون هم توضیح دادیم. حالا یه مطلبی اینجا پیش میاد و اون این است که در عرف خطاب که گفتیم مواردی هست، در عرف خطاب اینه که اگر یه جای ضد وجودی هست ولی این ضد وجودی منافات پیدا نمیکنه با خود فعل امر، یعنی یه طوری امر داره اینجا انجام میگیره، حالا به قول بعضی مثلا فرض بگیر به نیابه به کسی دیگری میگن این نیابت انجام میگیره که این امر انجام میگیره و او مشغول به زد میشه. عرف خطاب میگه خیلی خوب، این شما مقصود این بوده که این امر انجام میگیره، این امر به خصوص خاطر شخص من نبوده. پس یه مطلب اینجا پیدا میشه که اگه امر به شخص او، یعنی عرف خطاب اینو میگه، اگه ضد خاص به واسطه این باشه که از شخص او این وظیفه هست، ولی اگه به شخص او خطاب نباشه، خطاب به فعل باشه، این فعل را محقق بکنه، این فعل امر محقق بشه، قهرن دیگه اون ضد وجودی اثر نمیکنه دیگه و میتوانه او به اون ضد وجودی انجام وظیفه کنه و نمازی از بخونه و فعل را داده باشه به یک کسی دیگری که این کنس مسجد داره انجام. یا یه جایی که دوتاش فعل کسی رو مثلا نمیشه. حالا امروز اینطوری هست که با یک شلنگی مثلا تبدیل به شیر بسته هست، اینا سرش را میگذاره به این جایی که الان نجس شده و اون شیر را باز میکنه، با اینکه منافاتی با اصل نماز پیدا نمی کنن. بله فعل وجودی هست، اما یک نوع فعل وجودی است که مزاحمت با اصل این کاری که میخواد انجام بده مزاحمتی ایجاد نمی کنن. این عرف خطاب میگه اینجا دیگه مشکلی نداره و جمع بین هر دوش انجام میگه. پس اینا را همه ما باید برگردونیم به عرف خطاب، و عرف خطاب است که در واقع تعیین تکلیف میکنه، تعیین تکلیف واضح میشه. خب از اینجا دیگه ما بسیاری از موارد را میتوانیم، اونجایی که مسامحه ها هست، تسامح در کار، دقت در امر واجب، اون اندازه به لحاظ عرف خیلی اون دقت را لزومی براش نمیبینه، اینا همه معلوم هست. یا فتوایی که داده شده، اون فتوا به لحاظ این است که اون امری که واجب بوده به نظر او و بایستی این را در عرف خطاب رعایت کنه، اون فتوا را بر حسب یک اجتهاد دیگری ممکنه اینجا وظیفه خودش را تغییر بده. مثلا فرض بگید با یک اجتهاد یک وظیفه پیدا میشه، با یک اجتهاد دیگر یک وظیفه دیگری پیدا میشه. خب این مکلف میتوانه از یک اجتهادی عدول کنه به یک اجتهاد دیگری، که اینا دیگه مواردش میبینید تو مسائل مختلف خیلی پیش میاد. پس ضد خاصم که بیان ایشون هست که بالملازمه میفرمان هست، این مربوط به اون عرف خطاب و باید این عرف خطاب می شود جمع شود. این بحثی که امروز ما تتمه بحث قبلی بود، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.